بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال المقتنع إليك وأن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلمة عز وصك محمد وأهل بيته صلواتك عليهم وعليهم أجمعين. قال عليه السلام: فرض الله الإيمان تقهيرا من الشرك والصلاة تنزيها عن الكبر والزكاة تسبيبا للرزق والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق والحج تقوية للدين والجهاد عزا للإسلام والأمر بالمعروف مصلحة للعوام والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء وصلة الرحم من مات للعدد والقصاص حقنا للدماء وإقامة الحدود إعظاما للمحارم وترك شرب الخمر تحسينا للعقل. تا اینجا فقرات این کلام عمیق و عنیق امام حکمت و امیر عدالت رو توضیح دادیم. فقره اخیر: و ترک و شرب الخمر تحسینا للعقل، در بیان فلسفه اصلی و مقصد و غایت اصلی حکم حرمت شراب است و می فرمان که خداوندتعال فرض فرمود، لازم انگاشت و الزام فرمود ترک شرب خمر رو به خاطر حفظ عقل، برای حسانت عقل، برای اینکه عقل زایل نشود، برای مواجهه با زوال عقل این حکم رو حق تعالی جعل فرموده است. بسیار مطلب دقیقی است، نکته عمیقی است که چون شرب خمر موجب زوال عقل می شود تحریم شده است. آثار فراوانی در آیات، روایات و همچنین در گزارش های تاریخی و نیز در مطالعات اجتماعی، روانشناختی و طبی راجع به ارتکاب به شرب خمر مطرح شده و گفته شده. اما وقتی همین ها رو با هم و کنار هم قرار میدیم و ژرفا کاوی میکنیم و اثر شناسی میکنیم، میبینیم که عمده اونها برمیگرده به مسئله زوال عقل. چون عقل زائل میشود این آثار بر اون مترتب میشود. اینکه عقل زائل میشود به این معنا نیست که، و فقط به این معنا نیست که در حین شرب خمر، همون اوان شرب خمر که روشن است حالت مستی به فرد دست میده و عقلش از دست میدهد، فقط مراد اینه، نه فقط این نیست، بلکه آثار پایدار و ماندگاری، آثار پایدار و ماندگار منفی بر عقل میگذاره. نه تنها بلافاصله بعد از شرب خمر عقل ضایع میشود، انسان که امتیازش به عقل اوست، اون امتیاز از دست میدهد، به یک حیوان بدل میشود، بلکه آثار سوء شرب خمر بر عقل، بر ذهن، بر جسم، بر روح، بر اخلاق همچنان باقی میمانه، رسوباتش باقی میمونه. نه تنها این آثار سوء بر شخص او وارد میشه و باقی میمانه، که بر نسل او هم وارد میشه، در نسل او هم ماندگار میشه. نه تنها آثار سو بر او و در او آشکار می شود که در جامعه او هم آشکار می شود، در نسبت او به جامعه نیز اثر می گذاره. و قرآن کریم در سوره مائده آیه 91 اینجور دارد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة فهل انتم منتهون. شیطان میخواهد شما رو در دشمنی و خصومت و بغض و کینه در مسئله شرب خمر و قمار قرار بدهد. شرب خمر و قمار موجب توسعه کینه و عداوت در بین جامعه و آحاد اجتماع میشود و شیطان میخواهد از این طریق شما را از یاد خدا غافل کند. وقتی کسی مست میشود، مدهوش میشود و بد مستی میکند که خدا که هیچ، خودش رو هم فراموش میکنه، غیر رو هم، انسانهای دیگر رو هم فراموش میکنه، عاطفش آسیب میبینه. و همچنین از نماز شما رو میخواد شیطان به وسیله شرب خمر و قماربازی دور کنه و منع کنه، باز بداره. آیا این همه خسارت و این همه زیان کافی نیست که شما از این دو فعل قبیح دست بردارید؟ قرآن اینجور می‌فرماید: هیچ پیامبری هم نیامده است که شرب خمر رو تحلیل کنه. همه انبیا و همه شرایع شرب خمر رو حرام کردند. در حدیثی از امام موسی علیه السلام است که ما بعث الله نبیا الا بتحریم الخمر، هیچ پیامبری رو خداوند تعالی نفرستاد جز اینکه حتما شرب خمر رو حرام کرد. تحریم شرب خمر یکی از مسلمات و ثابتات و مشترکات همه شرایع الهی است و در هیچ شریعتی شرب خمر جایز نیست. اینکه گاه در بعضی مذاهب ادیان تحریف شده در وضع کنونی و محقق این ادیان احیانا تصور می شود که شرب خمر جایزه، یا پیروان بعضی از ادیان به رغم تحریم در متن دینیشون مرتکب شرب خمر می شوند، این به این معنا نیست که علیه بالله اون پیامبر حلال کرده است. پیامبری هرگز شرب خمر رو حلال نمی کند. این از تحریف این متون و ادیان ناشیست یا در انحراف پیروان این ادیان که اصولا التزامی به متن دینی خیش ندارن. هم بر روح آدمی شرب خمر اثر منفی داره، هم تأثیر منفی بر جسم آدمی میگذاره. بیماری های بسیار و بعضی سرطان های حاد و خطرناک که منشأش الکل است، منشأش شرب خمر است و این بسیار است و آثار سویی که بر بدن انسان میگذاره و موجب بیماری هایی که میشود بسیار روشن و مطالعات طبی و بهداشتی این رو اثبات کرده است و اعتراف و اذعان افراد اهل فن به این مسئله و نیز تجربه خارجی این رو نشون داده است. و اثری که شرب خمر بر اخلاق میگذاره، انسان رو تندخو میکنه، انسان رو عجول و شتاب زده میکنه و انسان تندخو و بدخو قهرن کارش به خصومت و نزاع با دیگران میکشه و بیشترین جرائم رو الکلیست هایی که مبتلا به شرب خمر میشوند در بین جوامع مرتکب میشوند و آمار جهانی این رو نشون میدهد و قتل ها، ضرب و جرح ها و ناسزا و شتم ها، سرقت ها تعدی و تجاوز به حقوق دیگران، جنایت ها غالبا در حال بدمستی اتفاق میفته، چه بسیار انسان ها که به دست افراد بدمست که بر اثر ارتکاب به شرب خمر به قتل رسیدن، و این آمار بسیار بالایی است در جهان. و مالاسف آثار سوء شرب خمر در نسل های بعد هم باقی میمونه. کسی که اعتیاد به شرب خمر پیدا میکنه، آثار سوء بر نسل او و فرزندان او حتی باقی است. علاوه بر همه اینها که آثار روحی، آثار روانی و جسمی، آثار رفتاری، آثار اخلاقی منفی است، آثار معنوی، آثار منفی بر معنویت انسان بر اثر شرب خمر هم بسیار بسیار سنگین و عمیق است. و کسی که مبتلا به شرب خمره، توفیق توبه او بسیار کاهش پیدا میکنه. البته خدا متعال راه توبه رو روی کسی نبسته است و معمولا چون این است که راه توبه بازه. در بعضی موارد مثل شرک، البته کسی که مشرک باشد که توبه معنی نداره، اما در سایر معاصی راه توبه بازه. ولیکن بعضی از معاصی و بعضی از جرائم به نحو تکوینی اثر منفی میگذاره و اجازه نمیده که فرد توبه کنه، یعنی قساوت قلبی و تیرگی در روح فرد به وجود میاد که او خودش به سمت توبه نمیاد. اگر بیاید و میآمد خدا میپذیرد، اما خب آنچنان میشود آدمی که توفیق توبه از او سلب میشه، نه به نحو معنوی و متافیزیکی فقط، و بلکه به نحو فیزیکی و شیمیایی، به نحوی که در جسم او، در روح او آثار منفی و باقی میماند که میل به توبه اون فرد نداره و گاهی اون چنان فاصله میگیرد که اعتقاد به توبه ندارد و رفته رفته اون چنان دور میشود که مبادی و اصول عقاید رو حتی از دست میدهد و همه واجبات و وظائف رو ترک میکند و صاحب همه محرمات هم مرتکب شود. ولذا در بعضی روایات ما هست که لا تقبل صلاة شارب الخمر یومن اربعین یومن الا ان یتوب، هرگز نماز شارب الخمر، کسی که شرب خمر میکند، پذیرفته نمیشود تا 40 روز. یک بار که شرب خمر میکند تا 40 روز نماز او پذیرفته نمیشود، و مگر اینکه در این میان توبه کند، مگر اینکه دیگه تصمیم بگیرد که مرتکب نشود پس از این. در اون صورت خدا متعال ممکنه که او را از دایره ولایت خودش خارج نکنه و اعمال و مناسکی رو انجام میدهد رو بپذیره. چرا که صلات مال آدم شارب الخمر فاسق فاجر نیست. غالبا افراد فاسق فاجر توفیق صلات، اقامه صلات پیدا نمی کنن، و اگر پیدا کنن روح صلات وجود نداره، یک کال بده که اونها دارن به صورت نمایشی انجام میدن، در چه پذیرفته نیست. هرچند گاهی ممکنه موجب اسقاط تکلیف بشود، ولی صلات مقبول فرق میکند با صلاتی که صرفا از باب اسقاط تکلیف که در او عنوان تارک و صلات صرف نکنه صورت میبندد. چرا که از صلات قربان کل تقی، صلات موجب تقرب فرد متقی میشود، شرابخوار که متقی نیست. و صلات از صلات و معراج المؤمن، صلات باعث عروج مؤمن است، عروج مؤمن نه فاسق، و این بال مؤمنان است، بال متقیان است. بله، همطور که در روایت آمده، بله الا ان یتوب، مگر اینکه کسی توبه کنه. بله، اگر توبه کرد فاسق قلمداد نمی شود و راه باز می شود. اما اگر توبه نکرده باشد چون این راهی به روی او باز نخواهد شد هرگز. در هر حال فلسفه تحریم شرب خمر به بیان امیرالمومنین علیه السلام و ترک شرب الخمره تحسینا للعقل، برای این است که عقل در حسن و در امان باشد، از بین نرود، زائل نشود و غالب اون چه که کسان مرتکب شرب خمر از جنایات مرتکب می شوند و از خسارات بهرمند می شوند به اصطلاح، اینها غالبا بر اثر زوال عقل است و عقل شاخص انسان و ملاک انسانیت انسان است و امتیاز انسان بر دیگر حیوانات و موجودات است. وقت کسی عاقل است آیا که خود به دست خود موجب زوال این شاخص، این امتیاز و این ملاک انسانیت بشود؟ این کار درستی است؟ خیلی خوب، ما راجع به اشکالاتی که بر تقسیم مرحوم صاحب فصول راجع به واجب، تقسیم واجب به منجز و معلق یا واجب مشروط به منجز و معلق مطرح فرموده است بحث میکردیم. اشکالات متعدد تا اینجا طرح کردیم، 5 تا اشکال رو تا حال بررسی کردیم. اشکال دیگری و جلسه بعد هم قهرن باید ادامه بدیم بحث رو، اشکالات دیگری همچنان مطرح شده و البته یکی کنار داریم بررسی میکنیم و پاسخ میدیم. یکی از اشکالات که اشکال ششم قلم داد میشه اشکالی است که میرزای نائینی مطرح فرموده. میرزای نائینی اونچنانی که در تغییرات مرحوم کاظمی، مرحوم آیت الله خویی و همچنین در متن فوائد مرحوم کاظمی آورده است، به اجمال این است، البته مفصل ایشون وارد شده و طرح کرده، ولی چکیده مطلب اینه که ما اینو در قالب سه بند چکیده فرمایشیشون رو مطرح میکنیم که مجموع این سه بند در واقع میشود یک اشکال وارد بر به زعم ایشون وارد بر تقسیم واجب به منجز و مطلق معلق و فرض و قول به وجود واجب معلق. ایشون میفرمود که اولا قیودی که در خصوص احکام در اوامر و نواهی الهیه ذکر می شود، این قیود اصابت می کنند به موضوع و در واقع احکام شرعیه به نحو و به شیوه قضایای حقیقی جعل می شود. یعنی اینکه آنگاه که جعل می شود متعلقش عنوان کلیه، عنوان کلی که صادق بر افراد و جزئیهای متحقق و متوقع است. جعل به نحو قضیه حقیقی است. وقتی گفته می شود مثلا فرض و فرمید که عقل و صلاح و خطاب به انسان مکلف است، معنیش این است که فرد مکلف به ما هو فرد مکلف مخاطب و متعلق این حکم است. حال میخواهد فرد مکلف الان موجود باشد و میخواهد الان موجود نباشد و بعداً به وجود بیاید، این حکم شامل هم افراد محقق از مکلفین و هم شامل افراد متوقع از مکلفین که بعد توقع می رود خداوند تعالی اونها رو خلق کنه و به عرصه وجود بیایند. در واقع احکام به نحو قضایای حقیقی از ساحت الهیه صادر می شوند و در نتیجه زمان، مکان و امثال اینجور حیثیات در تکلیف تأثیری نداره. حکم نمیاد برای مردم این زمانه و نه آن زمانه، زمان معنی نداره اصلا. لذا انشائی که صورت میپذیره از همون اول گویی بالفعل است. انشاء میشود به نحو ازلی، صلات واجب است. و اگر احیانا شرطی و قیدی گفته میشود، مثلا فرض بفرمید که عقب الصلاه مثلا لدلوک شمس، قید دلوک شمس و زوال شمس مطرح می شود، این قید در واقع جزء همون حکم است، در حقیقت جزء موضوع است. در واقع صلات به هنگام دلوک، صلات به زمیمه تحقق دلوک واجب شده است. در حج اگر مثلا فرض گفته می شود که آقا حج واجب است، من استطاع الیه سبیلا، اگر حج واجب می شود به قید استطاعت، معنیش اینه که حج واجب است بر هر آن کسی که این قیود رو دارد، چه الان موجود باشد چه بعدا محقق شود. در حقیقت وقتی گفته می شود حج واجب است، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این آیه مفهومش اینه که آقا حج رو من واجب می کنم بر هر آن که عاقل است، بالغ است، قادر است، مستطیع است. در واقع اصلا استطاعت جزء موضوعه، قید جزء موضوعه، خارج از موضوع نیست. قیود در واقع به خود موضوع ارجاع می شوند، بخشی از موضوع هستند. نه اینکه فکر کنیم یه موضوع داریم و یه قیود، بعد بگیم لا تکلیف این قیود چی می شوند. نه خیر، ما یه موضوع بیشتر نداریم و اون موضوع عبارت است از مجموع این عناصر و قیود. حج واجب بر کسی که این قیود رو دارد. در واقع همه اینها، تمام اینها در متن موضوع لحاظ شدند. حج بر فرد عاقل بالغ قادر مستطیع واجب است. خب پس بنابراین این قیود جزء موضوع هستند و ما جدا فرض نکنیم و بعد بریم بگیم حالا تکلیف این قیود چه می شود. این یک محوری است که شما مطرح می فرمون. مطلب دیگری که مطرح می کنن، می فرمون که آقا اگر بناست که قیود همگی جزء موضوع باشند، دیگه چه تفاوت بین انواع قیود، چه فرق بین زمان، وقت حج و استطاعت. اینجا حج مقید به دو قید است، یکی این که مکلف مستطیع باشد، تو مستطیع نشده وجوب حج نمیاد. دیگر این که مکلف در موسم، در ذلحجه، در ایام مخصوصه که مناسک انجام میشود، حج رو انجام بدهد. این دو تا قید رو داریم. هر دو قید جزء موضوع هستند و تفاوتی بین استطاعت و زمان و موسم نیست. همطوری که وجوب حج مقید است به استطاعت و فرد مکلف، فرد عاقل بالغ قادر مستطیع مکلف است، همینطور زمان هم و موسم حج هم جزء قیوده. چه فرقی بین استطاعت و قیده، قید استطاعت و قید وقت و زمان و موسم وجود داره؟ فرقی با هم نمی کنن اینا. و زمان همونطوری که مثلا استطاعت نیامده وجوب نمیاد، زمانم نیامده وجوب نمیاد. این مطلبی که نقطه نزاع اینجاست، این مطلبی که مرحوم صاحب فصول می‌فرماد که وجوب آمده ولی واجب معلقه، وجوب بالفعله، وجوب الان تعلق گرفته است، اما واجب معلق به مثلا دلوک است، واجب معلق به فرارستن موسم حج است، این معنی نداره. چه فرق میکنه بین، چه تفاوت هست بین استطاعت که تا تحقق پیدا نکنه وجوبی نمیاد، و موسم حج که بگید نخیر وجوب آمده ولی واجب معلقه نه وجوب؟ چه تفاوت بین این دوتا؟ بین این دوتا فرقی نیست که. و اصلا ایشون میگه که ما از آقای قائل به واجب معلق سوال میکنیم چه خصوصیتی در وقت هست که اون در استطاعت نیست، که در استطاعت وجوب بر استطاعت پیشی نمیگیره، تا استطاعت نیامده وجوب اصلا نمیتونه بیاد، جلوتر از استطاعت نمیتونه وجوب بیاد، اما بر وقت پیشی میگیره، یعنی به رغم اینکه اون موسم حج فرا نرسیده وجوب آمده. چه فرقی بین اینها هست؟ هر دو مثل هم هستن. تفاوتی بین این دوتا نیست که بگیم در یکی وجوب آمده واجب معلقه، در آن دیگری احیانا چنین نیست و واجب معلق نیست، فرقی نمی کنه. پس بین وجوب و وقت و موسم و زمان، بین استطاعت و فرارستن موسم تفاوتی نیست، تا اینکه بگیم در مسئله استطاعت واجب معلق نیست، چون اصلا تا استطاعت نه وجوب نیامده تا بگیم معلق یا منجزه. اما در مسئله زمان و موسم حج چرا واجب معلقه؟ باید منتظر شیم تا زمان فرا برسه که واجب رو بتونیم انجام بدیم. الان بر من، بر ذمه من وجوب آمده ولی واجب رو انجام نمیدم، معلق است تا موسم حج فرا برسد. چه فرق بین این دوتا؟ این هم نکته دوم. نکته سومی که میفرماد، میگه بلکه اصلا زمان اگر بناس فرق بگذاریم باید عکسش رو فرق بگذاریم، بلکه زمان شایستگی بیشتری داره که احیانا جزء واجب باشد، جزء وجوب باشد و قید موضوع باشد تا استطاعت. چرا؟ به جهت این که حج رو بدون استطاعتم امکان داره کسی انجام بده، پول نداره، راه میفته و در مسیر کار میکنه، خودش رو اجاره میده به اصطلاح، خدمات ارائه میکنه، نان میخره، کاروان اداره میکنه، فعالیت میکنه و میره جلو، مسیر رو طی میکنه و احیانا میره تا مکه و در شرایطی قرار میگیره که بتونه دیگه حج انجام بده. این دست خودشه. اما زمان دست خود این آقا نیست اصلا. زمان خارج از اختیار و اراده مکلفه. در نتیجه به اصطلاح این اصلا میتونه در واقع واجب رو محدود، وجوب رو محدود کنه. و اما استطاعت ممکنه وجوب رو نتونه محدود کنه، یعنی میشود که یک کسی در واقع در وقت اگر مفروض الوجود عقص کرده باشیم که آقا بالاخره ذلحجه هست و ایام حجی و موسم حجی وجود داره و اینم از اختیار منم خارجه، باید فلک بچرخه، ماه و خورشید و فلک در کارن که ماه ذلحجه فرا برسه و هشتم نهم از صحبت که ذلحجه فرا برسه و موسم بشه. یه سو فوق دائره طلبه، شارع نمیتونه از من بخواد که آقا ذلحجه رو بیار جلو و انجام بده، مثلا وجوب دست من بتونم در وجوب تأثیر بگذارم به اصطلاح من مکلف، اما در استطاعت من میتونم بر وجوب تأثیر بگذارم، من میتوانم به اصطلاح کاری بکنم که مستطیع بشوم، اما نمیتوانم کاری بکنم که زمان فرا برسه. پس بنابراین اگر خدا متعال در مسئله زمان منو ملزم بکنه، الزام عاجز میشود، تکلیف به لایطاق میشه، اما نسبت مستطیع میتونه. پس بنابراین زمان حتی از یه جهتی میشه گفت که بیشتر میتواند لحاظ شود به عنوان قید خود وجوب و جزء وجوب. این سه تا نکته ایشون مطرح فرمودن. از صورت پاسخ این اشکالی که ایشون در قالب این سه نکته بیان می‌فرمان به این است که ما یکی که این نکات رو مورد خدشه قرار بدیم. این که ایشون می‌فرماد که قیود همگی جزء موضوع اند و به موضوع ارجاع می‌شوند، این مطلب محل تأمله. نه همگی نه، بله بعضی از قیود به نحوی هستند که جزء موضوع می‌توانند باشند، اما همه قیود چنین نیستند. چون بله قبلا هم اشاره کردیم این قیود به چی اصابت میکنن؟ گفتیم این قیود گاه ممکن است که به مقام جعل و انشاء اصابت کنن، ممکنه به منشأ جعل یعنی وجوب اصابت کنن، ممکنه به مکلف حال مکلف اصابت کنن، ممکنه به ظرف تحقق فعل واجب اصابت کنند، ممکنه به متعلق وجوب یعنی به واجب اصابت کنند، بسته به مصلحتی که نهفته است در فرایند حکم که این مصلحت پیوند خورده باشد به کدوم یکی از ارکان و فازها و مراحل حکم. بله خب گاهی آنچنان است این به اصطلاح قید که شارع لحاظی رو چیزی رو لحاظ فرموده است که مولا در واقع خودش آمده در متعلق یه مصلحتی رو در نظر گرفته به اعتبار او رو قید کرده است. شارع مثلا فرض بفرمید که راجب استطاعت در وجوب حج، نه اینکه نمی شده خدا متعال بیان که استطاعتی حاصل شود حج رو واجب کنه، می شده، ولی خب باعث تکلف بوده. خب آدم مستطیع با آدم متسکع، آدم ناتوان، آدم نادار، آدم تهیدست فرق میکنه. می شد بر هر دو هم خدا متعال واجب کنه، بگه آقا آدم متسکع و فقیر با زحمت بره حج، آدم مستطیع بی زحمت بره حج، میشد این کار کرد که اشکال نداشت، این محال نبود. ولی خدا متعال ملاحظه فرمود حال متسکعین و مستمندان را و توحیدستان را که آقا اگه من چنین کنم که این دوچار حرج خواهد شد، در حرج خواهد افتاد، با توحیدستی با فقر را بیفته پای پیاده و هی در مسیرم مثلا فرض کنید که کار کنه، هی زحمت بکشه، هی پول در بیاره، غذاش رو تأمین کنه، کرایش رو فراهم بکنه، بره تا خودشو برسونه به سرزمین وحد. خب خودم تا نخواست اینجوری بشه. خب این یک حاله، یک وضعه. یه وقت دیگه هم هست نه خیر، قید این چنین نیست، قید اصلا به نحویست که جز مطلوب شارعه. مثلا فرض بفرمید در باز همین مثال حج، وقوع و جریان مناسک حج در موسم در اون زمان معین و در سرزمین وحی در اون مکان معین و مشاهد مشرفه موضوعیت داره برای شارع. شارع نخواسته تو هر کوه و دشتی کسی بره مثلا فرض کنی مناسک انجام بده، در هر فصل و موسمی مناسک رو انجام بده. همونطوری که اصل مناسک مطلوب شارع بوده، زمان و مکان اون هم مطلوب شارع بوده، زمان و مکان هم ویژگی داشته. چطور ممکنه شما میفرمید که این دو تا با هم تفاوت نمی کنن و مسئله استطاعت با مسئله مثلا موسم یا مکان برگزاری حج هر دو قیدن، هیچ فرقی با هم نمی کنن؟ فرق میکنن. گاهی قیدی به ملاحظه مصلحتی به نفع مکلف شارع قرار داده، مثل مسئله استطاعت در ذات عمل حج داخل نیست و لذا اگر کسی با زحمت هم حرکت کنه، با تو مسیر زحمت کشیدن و کار کردن و تحمل مشقات خودشو به موسم حج برسونه، این حاجیه و نمیگن حجش باطله. اما کسی اگر خارج از زمان مکان حج موسم و مشاهد هرچه انجام بده چه ارزش نداره، بلکه این بدعت و حرامه، تشریعه. تفاوت میکنن با هم، چطور میفهمید اینو با هم دیگه تفاوت نمیکنه؟ این نسبت به نکته اولی که مرحوم میرزا فرمودن. نکته دوم این که وقتی شما وقتی ما توضیح دادیم معلوم شد که بین استطاعت و زمان تفاوت وجود داره، تفاوت اساسی هم وجود داره، تفاوت جوهری هم وجود داره. خب در نتیجه نسبت به مثلا مسئله مکان و زمان حج حالتی است و وضعیتی دارد که از شارع و آمر انقداح اراده لازم میاد و اراده متمشی میشه در لوح نفس آمر، اراده تحقق پیدا میکنه و به وجود میاد. خب اینجا قهرن این قید وجود میشه، چون در اراده آمر و مرید، آمر و مرید و فاعل و مرید، این تأثیر داره. در نتیجه این جزء موضوع قرار میگیره. اما اون دیگری مثل استطاعت که در ذات و وجوب تأثیر نداره، خارج از ذات وجوب شرط است، اینجا این حالت نیست، میتونه این در واقع وجوب معلق بمونه برای این. در نتیجه در واقع در بعضی از امور، در بعضی از این قیود، به تعبیری با توجه به تفاوتی که ما داریم میگذاریم، در بعضی از این قیود مصلحتی نهفته است که اون مصلحت میتواند جزء خود وجوب قرار به اصطلاح لحاظ بشود، چون بدون او اصلا مصلحت مترتب بر واجب محقق نمیشود. خب اینجا وضعیت میتونه اینطور باشه، در این صورت میتونه واجب معلق بشه و منتظر تحقق اون بماند تا احیانا محقق شود. اما نسبت به چیزی که چنین دخالتی نداره، نه لزومی نداره. پس بنابراین فرق است. وقتی فرق شد، پس بنابراین میتوان در یکی فرض واجب معلق کرد، در دیگری فرض واجب معلق نشود. اما نسبت به نکته سوم، در واقع به این جهت باید توجه کنیم که ما قیود رو به دو قسم تقسیم میکنیم. به تعبیری قیود همگی یکسان نیستند، یکی شرط، دیگری شطر. قبلا هم بحث کردیم در جایی که قید شطره جزی از موضوعه، بله، اما وقتی شرطه جزی از موضوع نیست، چون قید تقید جز هست ولی قید خارجه، جز نیست در شرط. و این تفاوت در واقع به ما این امکان رو میده و بلکه این واقع رو تحمیل میکنه که آقا یکی رو باید معلق قلمداد کرد. بله اگر ما میمدیم مثلا فرض بفرمید که زمان رو هم جزئی جز میدانستیم و شطر و جزء میانگاشتیم نه شرط، بله این اشکال میتونست وارد شه، ولیکن اینجوری نیست. و فل جمله و یا به جمله بفرمایید که در مجموع فرق است بین شطر و شرط. و به نتیجه اگر قیدی از جنس شرط است نه شطر، اون میتونه واجب وجوب رو ولو آمده باشد واجب رو معلق نگه داره تا این شرط تحقق پیدا کنه. اما در خصوص شطر و جز، بله تعلیق معنی نداره. پس بنابراین اشکالات مرحوم میرزای ناینی بر فرمایش مرحوم صاحب فصول وارد نیست و ما همچنان هوادار میرزای مرحوم صاحب فصول هستیم در تقسیم واجب به منجز و معلق. تا جلسه بعد که انشاءالله اشکالات باقی مونده رو مطرح کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین القاهرین.